اطرافیانتون و همسرتون و عزیزتون رو صداش کنید، به اسم صداش کنید، که این صدا کردنه خیلی کار میکنه و حال آدمو خوب میکنه. پس مرا به نام کوچکم صدا بزن لطفا.
هم عاقبت مردم کاشان به دوشم، من گام و گذر را به رسیدن نفروشم. من صورت ماتی که با این نیاید، شعری که نه دیوان نه فرزان در آید. صدایم بزن که شاید زمستان
یک مکس کافی است. تا وقتی که از صحت خبری مطمئن نشده اید آن را بازنشر نکنید. بازنشر اخبار نادرست می تواند باعث استراب، سردرگمی و آسیب به دیگران بشود.
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرف‌ها قبضمون برق از سرمون نمی‌پرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
استاد، توی این هفته هایی که در خدمت شماییم، شما زحمت کشیدین، دارین شاهنامه رو برامون تبرق میکنید و از اسطوره هاش میگید و از قصه هاش و همه آن چیزی که شاهنامه رو برای ما، چون همه یعنی همه که نه، ولی اونا که مثل من یه ذره اهل مطالعه نیستن میگن که شاهنامه سخت خوندنش، نمیشه رفت سراغش، چی کار کنیم. شما زحمت دارید میکشید یه ذره به زبان ساده تری برامون توضیح میدید. بریم سراغ شاهنامه امشب.
خیلی هم خوبه. بله، شاهنامه رو در حقیقت ما چند هفته رفتیم، ولی طبیعتاً فاصله افتاد به دلایلی، شاید یه هفته موضوعی پیش اومد، مناسبتی بود، در واقع فاصله میافتاد. اما درباره مطلبی که فرمودی، میدونی واقعش اینه که ما طبعمون طبع در حقیقت عراقیه، عراق عجم. یعنی سبک‌های شعر فارسی به قولی در واقع طبق تعریف مرحوم ملک الشعرای بهار که هنوز همون طبقه بندی رو استفاده میکنیم، به رغم ایرادات و عیوبی که داره، چند تا سبک، نخستینش سبک خراسانیه، بعد سبک عراقیه، بعد سبک هندیه و بعد میرسیم به دوره در واقع بازگشت ادبی و دوره معاصر که در حقیقت مسئلهش چیز دیگریست. بین اینها هم چند مکتب یا عرضم به حضور شما چند موج کوتاهی وجود دارن، مثل مکتب وقوع یا در واقع در همون موقعی که سبک عراقی داره به سبک هندی در واقع بدل میشه و سبک هندی میاد، ما یه عراقی متوسط داریم مربوط به شعرهایی که مهاجرت نکردن به هند و اینجا هستن. یکی از مهمترین خصایص سبکی که در واقع در کتب سبک شناسی که بیشترش گرته برداری از طبقه بندی های غربی است و به همین دلیل که بومی سازی نشده، مختصات سبکی سرزمین ما درش لحاظ نشده. یعنی شما میدونید در مغرب زمین ما مکاتب مختلفی داریم که یک مکتب تمام میشه، مکتب دیگری شروع میشه. اینجا اما به این شکل در حقیقت نیست. و بعد یک مسئله مهم در شمار خصایص سبکی، موسیقی زبانی است. در واقع وقتی میگیم سبک خراسانی، علاوه بر خصایص زبانی و مختصات لغوی، موسیقی های تخت که در اون موقع در منطقه شرق و خراسانه در شعر و در اثر در حقیقت تأثیر گذاشته و قابل جدا کردن نیست. شما وقتی موسیقی خراسانی رو میبینی یک موسیقی کوبشی در واقع حماسیه که حتی رقصشون و حرکت موزونشون هم به نوعی از جنس حماسه است و غمزه‌ای درش در حقیقت نیست، متنتنه، چنان که سبک خراسانی در واقع اینطوریه. طبع ما بیشتر مایل به در واقع عراق عجمه، یعنی بیشتر سبک عراقی و موسیقی منطقه عراق عجم که شیراز و فارس و در واقع این نواحیه رو میپسندیم و هنوز هم موسیقی غالبمون در واقع اونه. به همین خاطر در واقع این جنس کلام معانست بیشتری باهاش داریم و برای ما آشناتره، یعنی حتی اگر شعر حافظ رو نفهمیم اما موسیقیش به نوعی نرم آرام و ملوه و به جانمون میشینه و انگار آشناییم باش. به عکس اگر شعر منوچهری رو بخونیم حتی اگر ساده و سهل باشه، چون موسیقی متنتنه و کلام روی این موسیقی حماسی سوار شده، باهاش معانست نداریم و لذا تصور میکنیم که نمیفهمیمش و باهاش قرابت نداریم و غریبیم نسبت بهش، همون اندازه که نسبت به سبک هندی اینطوریم. یعنی بسیار آدم در واقع شعر هندی رو، مثلا شعر عبدالقادر بیدل دهلوی رو میخونه در حقیقت و به نظر میاد که اصلا هیچ فهمی نداره، هیچ حسی هم پشت خوانشش نیست. مثلا فرض کن میگه به اوج کبریا که از پهلوی عجز است راه آنجا، سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. به نظر در واقع کلام دور از ذهن و دور از دسترس و سهل و سخت و صعب و سنگین میاد، در حالی که وقتی به مضمون نگاه کنیم میگه آقا به اوج کبریا، یعنی با بالای آسمون، اگه خواستی راهی پیدا کنی راهش چیه؟ از پهلوی عجزه. یکی که پهلوش درد میکنه چیکار میکنه؟ غالبا در حالت سجده قرار میگیره، سر به زمین میذاره، یک در واقع کار عامیانه آشنا برای همه است. یعنی تصویر علاوه بر این که به لحاظ زبانی قربت نداره، به لحاظ معنایی هم کاریست که ما در یومیه خودمون انجامش میدیم. اما عرض میکنم چون موسیقیش در حقیقت موسیقیست که جان ما باهاش آشنا نیست و کمتر اونو شنیدیم، در حقیقت تصورمون اینه که سخت و صعب و سنگینه. موسیقی خراسانی هم به همینطوری، یعنی شما در واقع عرض کردم شعر منوچهری رو میخوانی، مثلا میگی که سر از البرز برزد قرص جده، چخون آلود دزدی سرز مکمن، در واقع سهم و سهمگینه همچین متنتنه، یه طوری که
قلداری.
انگار مثلا کلی وزن هم راشه، در حالی که وقتی دقت کنی آشناس. به هر حال گفت که سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل. شما اگر بخوای که معانست با هر کلامی پیدا کنی، در واقع شرطش اینه که اونو تکرار کنی و برای خودت زمزمه کنی. در حوزه یک مثلی هست، یعنی اونجا شیوه درس خواندن با شیوه آکادمیک دانشگاهی این تفاوت رو داره. شما وقتی یه واحد دانشگاهی برمیداری میری استاد در واقع یه کتاب رو تدریس میکنه، میای شما میری امتحان میدی، نهایتا در حوزه میری از همون ابتدا از جامع المقدمات شروع میکنه، در واقع شما دو خط به درس میدن، اما پیرامون اون دو خط میری ساعتها حرف میزنی، مباحثه میکنی و اساسا میگن از درس و حرف، از تکرار و الف. درس یه باره اما تکرارش هزار باره. به هر حال اگر در واقع بخوای که شعر خراسانی، شعر هندی و اصلاً هر متنی رو که متجانس با آن چیزی که علایق و سلایق خودت نیست در واقع بفهمی، شرطش اینه که برای خودت تکرارش کنی و بخوانی و اون در اثر این خواندن مدام باش آشنا بشی. یه وقتی با آقای معلم میگفتن تو شعرش زبانش خیلی سنگینه، او مثال میزد میگفت که مثلا من نوشتم که پر از هیچند و کم از هیچ و ناچیزند سوداها، و از چیزی که چیزی نیست لبریزند سوداها. این کجای این سخته؟ اما وقتی میخونی به نظر میاد که این خیلی دور از دسترسه و اون طرفتر از مرز خیال و مرز شنیدن. شاهنامه قصه است، یا در حقیقت چون حکیمی که این رو سروده دهقانه، و دهقان به حکم دهقانت یه نگاهش به پدر آسمانیست و یه نگاهش به زمینه، او جریان آفرینش پیش نظرش. بنابراین در این کتاب در واقع آفرینش رو تصویر کرده، منتها شاعران یک در حقیقت فنی دارند که بین خودشون میگن توریه. توریه در لغت یا در فن شاعری در حقیقت پیچاندن معنی در ظرفی یا جنسی است که در واقع ظاهرش چیزی رو نشون میده و باطنش چیزی دیگری رو اشاره داره. با ایهام که در واقع یک لغت دو معنی داره ممکنه که متفاوت باشه. شاهنامه از توریه شاعران جناب حکیم فردوسی لبریزه و بسیاره. رمز فهم این منظومه وزین در حقیقت در اسامی اون نهفته است. گفت که اسمها قفل و کلیدند به هم بربسته، تو کلید از در دونان طلبی پیوسته، یا به قولی تو کلید از در یونان طلبی پیوسته. چون میدانی که در واقع با پیدایی فلسفه مغرب زمین در یونان بسیاری از نگاه‌های شرقی ما حتی تغییر کرد و بعضن حتی نگاه به شرق در واقع از دید مستشرقینی که می آمدند اینجا در واقع رقم خورد، و شرق رو اینجا که محل برآمدن آفتاب بود به نوعی شرق جغرافیایی شد و تغییراتی کرد. به هر حال ما درباره شاهنامه چند هفته حرف زدیم، درباره قصه هاش گفتیم و اینکه قصه های شاهنامه ظاهری دارند که آدم ظاهربین یا کودکان باش سرگرم میشن، و شاهنامه بزرگ سالان معنای پس پشتش هست که این معنا در واقع برای اهل بینش و بصیرته که باید در واقع مغز پوست رو بشکافند و به مغز برسند، از قصه به حسه پنهان در اون راه پیدا کنند. درباره کیومرث حرف زدیم و در مورد خود فردوسی و بخشی از مختصات کاری که انجام داده. حسب فرمایش حضرت عالی امشب شاید مثلا چند دقیقه بتونیم درباره گرشاسب در واقع صحبت کنیم. گرشاسب
استاد میونه کلامتون، قبل از اینکه شروع کنید یه دو تا چیز پرانتز بگم در تکمیل حرف شما و اون نقلی که از ترجمه به میان آمد و یه چیزهایی در باب جنگ. یه پروژه در دنیا سالها راه افتاده به اسم پروژه ایران هراسی. خیلی جدی بود این پروژه و خیلی ها را از ایران دور کرد، اما اتفاقی که این جنگ در دنیا رقم زد این بود که نام بلند ایران رو در گوش مردم دنیا به شکل دیگری دوباره صدا کرد. و این ترجمه کار میکنه. چیه؟ نقلی چند روزه از آقای کاپولا، کارگردان معروف هالیوودی که خب معروف سگانه پدرخوانده او نقل شد که آقا در این چند وقته من شاهنامه رو خوندم و لذت بردم از آشنایی با تاریخ ایران زمین و این خیلی چیز غریبی بود. و دو اینکه خداش بیامرزد استاد حسین آهی به همراه یه سری دیگه از دوستان شاهنامه رو صوتی کردن، کل مجموعهش رو یه جستجوی ساده تو اینترنت، چون اصلا قرار بود که رایگان هم در اختیار عموم قرار بگیره، فکر کنم اگر بزنم متن، یعنی خانش متن هست
بله.
و این شنیدن خودش میتونه فکر میکنم به رفقای ما کمک بکنه در باب این که با کلمه ها راحت تر ارتباط برقرار کنه.
همینطوره، یعنی از شاهنامه تصورم اینه که، یعنی حالا به تحقیق عرض نمیکنم اون چیزی که در حافظه است بگم، فکر میکنم چند سه تا چهار تا خانش ازش وجود داره که کتاب شده و کتاب صوتی شده و هست و با یه سرچ ساده به قول حضرت عالی میشه بهش رسید و پیدا کرد و بیشترین کمک رو برای فهم همین شنیدن و تکرار میکنه. یعنی خیلی از وقتها در حقیقت شما معانی مختلفی رو از زوایای مختلف میخونی به دلیل اینکه سوال نداری، لذا اون چیزی که میدن بهت پاسخیست برای سوالی که اصلا تو نداری. اینه در واقع گفت که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نباشد که را دوا بکند. یه ایرادی که به سیستم آموزشی ما میگیرن عموما اینه که جواب رو در اختیار میگذاره بدون اینکه سوال رو ایجاد کنه. گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. یعنی تو اگه آتش داشته باشی خود به خود میری و آب پیدا میکنی، اما وقتی تشنه نیستی هزار آب جلوت بذارن و گواراترین آب رو برات بیارن، بیمیلی نسبت بهش و عشق و اشتیاقی نسبت بهش نداری. لذا در حقیقت به همین سبک در شاهنامه و در اکثر متون ادبی که واقعا اینها ریشه و همیشه ماست، یعنی این چیز سهل و کمی نیست که ما هنوز با زبانی حرف میزنیم که حافظ و سعدی و مولانا با حرف و لغتی می نویسیم که خاقانی و عطار و نظامی. این چیز کمی نیست که ما هنوز رودکی رو از اصلش و از سرچشمه می نوشیم، بر می داریم و به خود مأخذ اصلی رجوع می کنیم. شما در جهان کمتر ملتی رو پیدا می کنی که وصل باشن به پیشینه خودشون و این انقطاع اتفاق نیفتاده باشه. در اینجا این که در ابتدای برنامه و در پیشانی کلام عرض کردم که ما ذخیره فردای عالمیم، به خاطر اینکه شما نگاه که بکنی از تمدن‌هایی که این اطراف ما بودند، در حقیقت که تمدن‌های پر سر و صدا و پرتمطراق و باشکوهی هم بودند، از اونها که اصلا از میان رفتند تا اونها که الان به طرز غریبی دچار دگردیسی شدن و خودشون حالا خودشون هم نمیشناسن و حتی به لحاظ زبانی با گذشته خودشون دارای فصلند و انقطاعی افتاده که دیگه آدمش نمیتونه رجوع کنه به چشمه خودش و از سرچشمه آب برداره. ما در حقیقت جز به معدود ملت های هستیم که هنوز وصلیم به گذشته فرهنگیمان و این موهبتی است به لحاظ زبانی که کمک میکنه به ما که ریشمون رو تقویت کنیم، هویتمون در واقع بمونه. این که در واقع در یک تجاوز اینچنین مردمی که ممکن قبلش حتی دلزده بوده باشند، اما همه همدل و یک صدا میشن و میستن پشت این پرچم، پشت این بیرق، پشت این خاک، پشت این خانه، پشت این رهبر، در حقیقت این حاصل شعور فرهنگی است که رهاورد همین عدم انقطاع ما با پیشینه فرهنگی مونه، رهاورد هویتی است که در واقع وجود داره. شما پیر و جوان و خرد و کلان و زن و مرد، کوچک و بزرگ، هر که که میدیدی در این ایام، در حقیقت اولا از این که ایران پاسخی قوی داده بود دچار مسرت بود، فارغ از این که حتی غیر ایرانی ها از این پاسخ ما دچار شعف بودند و ابراز خوشحالی میکردند، مردم این خانه از کوچک و بزرگشون لذت برده بودند و انگار یه حسی از غرور در واقع بود. عرض کردم با همه در واقع فراقی که بود، این وصل نشان این هویت و این ریشه و این پیشینه و این اندیشه است که هنوز وصله. گفت تا ریشه در آب است امید ثمری هست. در واقع تا وصلیم به این سرچشمه و هویتمون را از فرهنگ اسلامی ایرانی میگیریم، چون در واقع آدم‌های مثل شاهنامه در تاریخ خیلی از فصول وجود داشتند که فصل جابجایی بوده، یعنی چنان که ما از خونه اجاره‌ای سر سال نقل مکان می‌کنیم و خونه دیگه‌ای می‌ریم، در تاریخ یک وقت‌هایی هست که اون وقت‌ها وقت کوچه، وقت عوض شدنه. یه آدم‌هایی که خیلی آدمند در این روزگاران، در این دوره‌های تغییر پیدا میشند و آنچه که ذخیره فرهنگی ماست رو خلاصه میکنند در یک اثر، در یک کتاب، در یک دیوان، در یک مجموعه، و اون رو از این تاریخ عبور میدن. یعنی شما فرض کن الان ما داریم از عصر آنالوگ و عصر دیجیتال نقل مکان میکنیم، طبیعتا باش تغییرات وسیعی اتفاق میفته. مثلا فرض کن پیش از این در حقیقت کتاب یک در واقع کالای لوکس نبود، کتاب یک وسیله بود که شما لامحاله می رفتی می گرفتی مطالعه می کردی می خوندی. الان بسیاری از آدم ها کتاب های دیجیتالی می خونن، پی دی اف کتاب ها رو در واقع استفاده می کنن. خرید کتاب یعنی شکل کتاب خونی اصلا عوض شده. این نشان از یک جابجایی از دوره‌ای به دوره‌ای، از عصری به عصری داره و برای نسلی به نسلی دیگه باید کسی ذخیره فرهنگی ما رو خلاصه کنه، انگار که کسی داره میره کوه بریزه در یک کوله پشتی خلاصه یک سفر و اسارش و چکیدش رو بریزه در کوله پشتی و از این مرز عبور بده و به این سو بیاره. یک آدمی مثل فردوسی در واقع، این که این آدم حکیم بود از سر تعارف و تکلف نبود. اساسا القاب در مشرق زمین هیچ کدومشون تعارف و تکلف نیست. ایشالله تو یه برنامه راجع به در واقع این القاب، در واقع این که به کسی میگن حکیم، به کسی میگن شیخ، به کسی میگن چنین، راجع به این القاب یک توضیح عرض میکنم خدمتتون و حرف بزنیم دربارش که چه شکلی میشد که به یک کسی میگفتن مثلا ثقت الاسلام، به کسی میگن حجت الاسلام، اینا با هم چه فرقی دارن و چه جوریست که در واقع به کسی میگن حکیم، به کسی میگن مثلا فرض کن موالی کیا بودن، مولانا کیه، در واقع به چه شکلی در واقع شامل یا در واقع شایسته این لقب عنوان میشه. یه آدمی مثل فردوسی که حکیم آفرین شناسی است و حتی اسمش رمزه و در حقیقت برداشته و میشه ازش کلی معنی گرفت و رهیافت و دریافت داشت حتی از تصمیم خودش، میاد دانش قبل از خودش رو جمع میکنه در یک اثری به عنوان شاهنامه و اون رو انتقال میده از یک دوره‌ای به دوره‌ای، یعنی از دوره پیش از اسلام اینو میاره به دوره اسلامی. یعنی شما میبینی وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت ظهور میکنه و میاد، ما از عصر جاهلی به عصر اسلام وارد میشیم. یه عده این وسط هستن که هر دو هوا را نفس کشیدن، اینها بهشون میگن عرب مخضرمین، در واقع کسانی که هم دوره جاهلی رو درک کردند هم دوره اسلام رو، طبیعتا دریافتی از دو دوره دارند و اینها میتونند این متریال و مواد و دانش این سو رو به این طرف بیارند. فردوسی مهمترین کار کردش علاوه بر پاسداشت زبان، که زبان فارسی مدیون و مرهون تلاش کسانی نظیر حکیم ابوالقاسم فردوسی است که ما امروز اگر این لغت رو استفاده میکنیم، اگر هنوز تاریخ بیهقی میخوانیم، واقعا مدیون و مرهون تلاش امثال کسانی هستیم که پاس داشتند این لغت رو. و شما بهتر از من میدونی که در دوره معاصر و استعمار مدرن